رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض بکنم که در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، یه بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. این بار همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سال نو میلادی در شماری از کشورها آغاز شد. جزیره کریسمس و ساموا در جنوب اقیانوس آرام نخستین سرزمین‌هایی بودند که با عبور از نیمه شب آغاز سال 2013 میلادی را در ساعت 13:30 به وقت ایران جشن گرفتند و سپس نوبت به نیوزیلند و استرالیا رسید. رقابت بر سر تماشایی ترین آتش‌بازی سال نو امسال نیز مانند سال‌های اخیر میان بندر سیدنی در استرالیا، پکن، برج خلیفه در دبی، میدان سرخ مسکو و ریو دو ژانیرو در برزیل جریان دارد. برای نخستین بار در دهه‌های گذشته دولت میانمار نیز اعلام کرده است که امسال مراسمی برای فرارسیدن سال نوی میلادی برگزار می‌کند. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری به شدت اعتراض کرد و متن این مصوبه را بسیار عجیب و به گفته وی شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و خلاف قانون اساسی دانست. آقای توکلی از رئیس مجلس خواست هر چه سریع‌تر جلوی این کار را بگیرد. همچنان در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از 2 روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. وی همچنین گفت صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است. دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های فساد بانکی گفت تا کنون برای 100 نفر از متهمان فساد بانکی کیفرخواست صادر شده است و به گفته وی تا کنون 50 نفر از این افراد محاکمه شدند و پرونده آنها در مرحله تجدید نظرخواهی است و بقیه در نوبت رسیدگی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری اسنا، به دلیل افزایش آلاینده‌ها و آلودگی هوا، مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و دبستان‌های تهران و شهر ری و شمیرانات در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دی‌ماه تعطیل خواهند بود. در آن سوی مرزها چند انفجار در عراق روز دوشنبه 12 کشته بر جای گذاشت. این سوءقصدها ظاهراً در این سوءقصدها شیعیان ماموران پلیس و مقامات اداری را هدف قرار داده بودند. در انفجار بمبی که به گزارش خبرگزاری فرانسه در شهر مسیب در جنوب بغداد رخ داد، 3 خانه ویران شد و 7 نفر از جمله 2 کودک و 3 زن کشته شدند. کیوان؟
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در روزهای دوشنبه میتونید شنونده اون باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار و در مجله نیمه شب روز بامداد سه‌شنبه هم تکرار میشه. این برنامه رو همکارم مرداد قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک،
یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه و خبرهای کتاب و مهمان ویژه این هفته با موضوع ویژه‌ای که از هفته گذشته گفتگوهای پیرامونش رو در این برنامه شروع کردم. من مهرداد قاسم‌فر به شما علاقه‌مندان کتاب خوش آمد میگم و در این حال در آخرین روز سال 2012 آرزوی سال میلادی پر از آرامشی رو براتون دارم. قبل از هر چیز اما مرور چند خبر. اول اینکه روزنامه USA Today نویسنده برتر سال 2012 آمریکا رو معرفی کرده. خانم جیمز نویسنده کتاب سگانه 50 شید آف گری، نویسنده گمنام بریتانیایی که با نوشتن یک مجموعه سه‌جلدی با محتوای اروتیک به ناگهان به خوشبخت‌ترین نویسنده دنیا از بابت فروش و شهرت مبدل شد. یو اس ای تودی نوشته علت انتخابش بجز فروش 35 میلیون نسخه این کتاب در آمریکا ظرف فقط یک سال گذشته این هم هست که ثابت کرد آمریکایی‌های کتابخوان هم پرشورند و هم بسیار برانگیخته. مروری بر تازه‌های نشر ما در حوزه ترجمه به فارسی. مژده دقیقی ظلمت نیمروز اثر آرتور کاستلر رو ترجمه و در نشر ماهی منتشر خواهد کرد. این ششمین ترجمه این اثر به فارسی در طی نیم قرن گذشته است. ترجمه مفصل 500 صفحه‌ای از شعرهای ناظم حکمت شاعر ترکیه رو احمد پوری به فارسی برگردونده و با عنوان کجاست داستان تو در نشر نگاه منتشر خواهد کرد. و سرانجام سید علی صالحی آخرین مجموعه شعرش رو با عنوان چند رؤیا مانده تا طلوع رنگین کمان در نشر زاوش به دست چاپ سپرده. و اما مهمان ویژه این هفته. از هفته گذشته بحثی رو آغاز کردم در این برنامه با این پرسش محوری که چرا تقریبا در دو دهه گذشته تا کنون برخلاف تمام نیم قرن پیش از اون در ایران با هیچ نشریه ادبی و فرهنگی که توان ایستادن در مکان هدایت و رهبری ادبی روشنفکری رو داشته باشه روبرو نیستیم. علت این تهی‌ماندگی عرصه فرهنگی ایران از نشریاتی چون نگین و آرش و کتاب هفته و فردوسی و خوشه در سالهای پیش از انقلاب و یا نشریاتی چون آدینه و دنیای سخن و مفید و تکاپو و گردون در سالهای بعد از انقلاب چیه؟ هفته گذشته از منصور کوشان سردبیر دورهایی از دنیای سخن و آدینه و تکاپو دعوت کردم. او علل بسیاری و از جمله سرکوب شدید روشنفکری ایران به خصوص با قطرهای زنجیره‌ای رو مسبب این فقدان دونست. و امروز از فرج سرکوهی برای این برنامه دعوت کردم. سردبیر آدینه در فاصله سالهای 1367 تا 1375 خورشیدی. خب خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. حداقل در دهه 40 و 50 شاهد نشریاتی بودیم که تونستن به نوعی مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو نمایندگی بکنن و تبدیل بشن به شکلی از رهبری ادبی فرهنگی در جامعه روشنفکری ادبیات ایران. چگونه بود که این نشریات شکل گرفت و نشریاتی مثل آرش و فردوسی و نگین و خوشه و کتاب هفته و اینها این فرصت رو پیدا کردن که به این موقعیت دست پیدا بکنن؟
ببینید بعد از کودتای 28 مرداد که خب بسیار مصیبت بار بود، اما اتفاقی که افتاد این بود که انحصار تولید فکریه و مفهوم و همچنین انحصار خلاقیت ادبی از دست بدود خارج شد و روشنفکران مستقل از دولت و احزاب گوناگون سیاسی تونستن پا به عرصه بذارن و چون این فضای زنده وجود داشت که هم فکریه تولید می‌شد، هم مفاهیم تولید می‌شد، هم آثار ادبی هنری، خب طبیعتاً نشریاتی به وجود اومدن مثل جهان نو، مثل آرش 1 تا 13، مثل از کتاب هفته شاملو شروع کنیم به بعد، و این نشریات تونستن یک مرکزیت ادبی هنری به وجود بیارن و از طرف دیگه هم یک مرکز تولید فکر باشن و در جامعه بسیار روشنفکری هم حالت هژمونی یا حالت به اصطلاح هدایت فکری رو بر عهده داشتن.
بعد از انقلاب نزدیک به یک دهه فضای سیاسی بر همه چیز مسلط شد، از جمله بر فعالیت‌های مطبوعات از هر نوع دستش، اما به یک بار از میانه‌های دهه 60 خورشیدی به تدریج ماهنامه‌ای شکل گرفتن که اینها تونستن شکلی از اون مرکزیت فرهنگی رو بازتولید بکنن. با بنیمایه‌های قوی تونستن این فضای خالی رو که مدت‌ها بود تهی مونده بود رو پر بکنن. نشریاتی که با آدینه، دنیای سخن، تکاپو، گردون و اینها میشه ازشون اسم برد. اون زمانه خاص که شما هم یکی از کسایی بودید که نقش داشتین در شکل‌گیری حد دست کم یکی از این ماهنامه‌ها، اون فضای خاص چطور شکل گرفت و چه مختصاتی باعث شکل‌گیری این نشریات شد؟
در سال 60 همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی شکست خوردند و شکست همیشه انگیزه‌ای میشه برای پرسیدن. وقتی که آدم می‌خواد نقد بکنه که چرا ما به چنین موقعیت دچار شدیم، چرا شکست خوردیم، چرا یه همچون حکومتی در سر کار آمدت شکست سبب شد که جامعه روشنفکر ایران به نقد خودش برخیزه و این وقتی که به نقد خودش برخیزه پرسش هایی در جامعه هم در میان مخاطبان روشنفکری مطرح بود و هم در خود روشنفکران طبیعتاً از در دو عرصه به این پرسش ها پاسخ داده می شد که در عرصه تولید فکری نظریه مباحث نظری چه در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه و چه در زمینه نقد نظریه ادبی در عرصه دیگر در عرصه ادبیات خلاقه یعنی شعر هنر و همچنین نقاشی و مجسمه سازی و دیگر عرصه‌های خلاقیت هنری و ادبی و فضای روشنفکری هم زنده بود شروع کرد به پاسخ دادن به اینها نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دیگران نشریاتی بودند که این پرسش ها رو دریافته بودند و فضا فراهم کرده بودند که برای این پرسش ها پاسخ داده بشه در اون دوره دو جریان همزمان با هم شروع کردن به تولید فکریه تولید نظریه یکی همین روشنفکر مستقل بود که در همین نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دنیای سخن و تکاپو و غیره بودند و یکی هم اصلاح طلبان مذهبی که در بستر دیگری در نشریاتی مثل کیان و زنان پرسش های خاص خودشون رو مطرح کرده بودند و تولید فکری میکردن در پاسخ به خودشون یکی از دلایل اصلی موفقیت نشریه مثل آدینه یا دیگران این بود که اینها در یک فضایی به وجود آمدن و رشد کردن که فضای حذف رقیب نبود و یک وظیفه بسیار دشواری که اینها بر عهده گرفتن و خیلی موفق درش بودن این بود که حکومت سعی میکرد همه ادبیات و هنر گذشته رو محو بکنه و اینها تونستن یک پلی بشن که هنر و ادبیات دهه 40 50 و قبل از اون رو به نسل جوانتر منتقل بکنن و فضا رو زنده نگه دارن
الان بیش از یک دهه است که چون این نشریاتی دیگه در ایران شکل نگرفتن انگار که بعد از آخرین نشریاتی که شاید بشه گفت کارنامه آخرین نشریه از نسل نشریاتی بود که تونستن تأثیری بگذارن بر مخاطبان حوزه هنر و فرهنگ در ایران بقیه نشریات یا گهگاهی بودن یا مایه‌های قوی رو که اون نشریات داشتن رو دیگه نداشتن چه اتفاقی میفته آقای سرکویی که این وضعیت گسست اتفاق میفته و این عرصه اینطور خالی میشه
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی اصلاح طلبان مذهبی به شدت فضا رو به این سمت بردن که فضای فرهنگی به خودشون منحصر بکنن اصلاح طلبان مذهبی مدعی تولید فکریه بودند اما بعد دلایل دیگری هم در کار میاد یکی از اینا سانسور هست دوم اینکه فضای روشنفکری هم خودش یعنی نسل جدید روشنفکرانی که آمدند دچار فقر فرهنگی هستن یعنی در تولید فکری ناتوان هستن و فضا اون تلاطم رو نداره یعنی اون پرسش هایی که مطرح میشد پرسش های فکری فرهنگی ادبی هنری که مطرح میشد و در نتیجه موجی برای پاسخ دهی میشد ما الان اینو نمیبینیم دلیل دیگر این هستش که در دوره کنونی یعنی در دوره آقای احمدی نژاد و اینها به بعد تنها نشریاتی که میتونن تداوم داشته باشن سرمایه مالی دارن پشتوانه مالی دارن نشریات اصلاح طلبان مذهبی هستن در زمینه فرهنگی میگن و نشریات حکومتی که معمولا تأثیری ندارن بر مخاطبان اما اصلاح طلبان مذهبی الان ماهنامه های منتشر میکنن اما روشنفکری مستقل که سوال های اساسی مطرح میکنه و پرسش های اساسی میطلبه در چه حرکت فکری ایجاد میشه اینا این فقط در نقد اونا اجازه میدن چیزایی منتشر بشه بنابراین من اگه خیلی فشرده بکنم میتونم بگم سانسور بعد فقر فرهنگی نسل های جدید نسبت به نسل های قبلی و انحصاری کردن فضا در دست اصولگرایان و اصلاح طلبان مذهبی در عرصه فرهنگی سبب شده که دیگه نشریات مستقلی که فکر مطرح بکنن دیگه الان ما نمیبینیم نشریاتی که پایدار بشن و به نهاد تبدیل بشن
و نهایتا من این پرسش دارم که شما به عنوان نسلی که خودتون هم تأثیر گرفتین از نشریاتی که مایه‌های قوی فکری داشتن و هم خودتون از تولید کنندگان اینجور نشریات بودین در دوره‌های پسین فکر میکنید که این فقدان فعلی چه تأثیری بر این نسلی که الان نیاز داره به این نشریات خواهد گذاشت
ببینید نه فقط در ایران در همه کشورها اگر نگاه بکنین اونایی که اهل کتاب هستن روشنفکر میشن اونایی که هنرمند هستن نویسنده شاعر نقاش منتقد غیره اینها اول با کتاب‌های دشواریش وقت شروع نمی‌کنن همیشه شما از نشریات فرهنگی و ادبی شروع می‌کنین و بعد به تدریج به خوندن کتاب‌ها می‌رسین نسل جدید اکنون از این محروم هست یعنی از اون پنجره یا دریچه‌ای که باید وارد دنیای فکر بشه چون هیچ جوانی با مطالعه کتاب هگل آغاز نمی‌کنه یا با کانت آغاز نمی‌کنه یا با خوندن مثلا رمان جویس هیچ کسی آغاز نمی‌کنه همیشه شما با این نشریات آغاز می‌کنید و در عین حال توجه هم بکنیم که این نشریات یکی از نشانه‌های زنده بودن فضای روشنفکری وقتی که نیستن این فضا مرده است و در مرداب هیچ وقت نه سوال مطرح میشه نه پاسخ به قول فروخ فرخزادی صیادی در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواری سد نخواهد
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی سردبیر سابق ماهنامه ادبی آدینه بود من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد